شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
ساعت 2 بعد از ظهر به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر شما به خیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا در این سه شنبه 25 آذر ماه سال 1404 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما سپاسگزارم. در یک ساعت پیش رو از اعلام جزئیات بیشتر درباره زاربان مسلح در تیراندازی مرگبار ساحل بوندای استرالیا خواهیم گفت و اینکه پلیس میگوید قاتلان از داعش الهام گرفته بودند. از محکومیت بازداشت شرکت کنندگان در مراسم هفتم خسرو علی کردی در مشهد در بیانیه 20 تن از کنشگران سیاسی داخل ایران خواهیم گفت و از افزایش شتابان قیمت مواد غذایی در ایران که به کانون نگرانی ها منتقل شده و همچنین از سریال زندانی 951 درباره روایت زندانی نازنین زاغری در ایران خواهیم گفت. گفتگویی خواهیم داشت با یکی از نقش‌آفرینان در این سریال بریتانیایی. اینها و بیشتر از اینها در یک ساعت پیش رو در این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. اما پیش از این همه ازتون دعوت میکنم که همراه بشید با همکارم جمشید زند و آخرین خبرها.
با سلام، آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا روز سه‌شنبه گفت به نظر می‌رسد انگیزه حمله مرگبار سیدنی ایدئولوژی داعش بوده است. آقای آلبانیزی در گفتگو با شبکه ABC سیدنی تأکید کرده که استرالیا مقابله با یهود سیتیزی را هدف روشنی می‌داند و هر آنچه در توان دارد برای ریشه‌کن کردن آن انجام خواهد داد. در حمله شامگاه یکشنبه به شرکت کنندگان در مراسم جشن هانوکای یهودیان در سواحل بوندای سیدنی 16 نفر از جمله یکی از مهاجمان کشته و 10 نفر هم زخمی شدند. ساجد اکرم 50 ساله در تیراندازی متقابل با پلیس کشته شد و پسر 24 ساله او نوید پس از تیراندازی پلیس به بیمارستان منتقل شد. روز دوشنبه کانادا 4 مقام ارشد نظامی و قضایی جمهوری اسلامی ایران را به دلیل نقش آنها در سرکوب مخالفان و نقض حقوق بشر تحریم کرد. محسن کریمی فرمانده منطقه‌ای قرارگاه نجف اشرف نیروی زمینی سپاه در کرمانشاه، احمد خادم سیدالشهدا فرمانده قرارگاه منطقه‌ای کربلا در خوزستان، مصطفی محبی رئیس سابق سازمان زندان‌های استان تهران و حسن آخریان رئیس سابق بند 1 زندان رجای شهر 4 مقام تحریم شده هستند. به گفته وزارت خارجه کانادا این افراد در نقض آشکار و سازمان یافته حقوق بشر و اجرای سیاست‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی نقش داشتند. در سال 2012 کانادا جمهوری اسلامی را در فهرست حکومت‌های حامی تروریسم قرار داد و از آن زمان تا کنون 10 مقام و نهاد جمهوری اسلامی در فهرست تحریم‌های آن کشور قرار گرفتند. مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی از کشته شدن 3 مأمور نیروی انتظامی و 1 شهروند عادی در درگیری با افراد مسلح در ایست بازرسی شهرستان فهرج در استان کرمان خبر دادند. سازمان حقوق بشری هالوش هم با تایید این درگیری گزارش داده که 2 مأمور وزارت اطلاعات و 2 مأمور نیروی انتظامی کشته و عده‌ای از مأموران نیروهای امنیتی هم مجروح شدند. در ایران شهر هم بر اساس اطلاعیه پلیس سیستان و بلوچستان بامداد سه‌شنبه سرنشینان 2 خودرو که قصد حمله به ماموران نیروی انتظامی را داشتند با واکنش ماموران روبرو شده و متواری شدند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت حمله های استان کرمان و سیستان و بلوچستان را بر عهده نگرفته است. علیرضا الهامی روز دوشنبه با صدور حکمی به فرماندهی نیروی پدافند هوایی ارتش منصوب شد. علیرضا الهامی که از سال 1398 به عنوان جانشین نیروی پدافند هوایی فعالیت می‌کرد، سابقه فرماندهی دانشگاه پدافند هوایی و معاونت عملیات قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا را در کارنامه خود دارد. پیش از این علیرضا صباحی فرد فرماندهی این نیرو را بر عهده داشت. در جریان جنگ 12 روزه از عملکرد پدافند هوایی ایران تحت فرماندهی سپاهی فرد در برابر حملات اسرائیل و آمریکا انتقاد شده بود. هنوز دلیلی برای این تغییر در یکی از عالی‌ترین سطوح ارتش از سوی مقامات جمهوری اسلامی ذکر نشده است. و سجاد افشار معاون حقوقی بانک مرکزی ایران به نود اقتصادی گفته است ایران مال به دلیل خلأهای قانونی نه سند دارد و نه مالک آن مشخص است. به گفته آقای افشار ایران مال بدهی مالیاتی، مسئله مالکیتی و شهرداری دارد و در حال حاضر قابل فروش نیست.
4-5 تا خلأ جدی قانونی داشتیم در مورد تعیین تکلیف سهامداران، در مورد تعیین تکلیف سپرده‌گذاران، در مورد تعیین تکلیف کارکنان، در مورد تعیین تکلیف دارایی‌ها. الان مجمع عمومی بانک آینده کیست؟ بازم نداریم همچین چیزی در قانون.
بر اساس آمارهای منتشر شده ایران مال تا شهریور سال جاری بیش از 57,000 میلیارد تومان تسلیحات دریافت کرده است. ایران مال یکی از دارایی‌های بانک منحل شده آینده و رئیس آن علی انصاری است. بانکی که در اول آبان سال جاری و پس از تهدید رئیس قوه قضاییه منحل و حسابداران آن به بانک ملی منتقل شدند. زیان انباشته بانک آینده بیش از 550 هزار میلیارد تومان گزارش شده و به غیر از ایران مال، مشهد مال، فرمانی مال، هتل روتانا و چندی مجتمع تجاری نیز جزو دارایی‌های این بانک بودند. و نادر یار احمدی رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی در وزارت کشور تعداد اتباع افغانستان در ایران را حدود 5 میلیون نفر اعلام کرده است. به گفته او پیش از این 6 میلیون و 100 هزار نفر افغان در ایران زندگی می کردند که تا کنون 1 میلیون و 600 هزار نفر از این اتباع از ایران طرد شدند. بین 400 تا 500 هزار نفر هم کسانی هستند که پس از اخراج بار دیگر وارد ایران شدند. نادر یار احمدی تأیید کرده که از مهر ماه ورود اتباع غیر مجاز افغان به ایران بیشتر شده است. تا کنون گزارش های متعددی درباره نحوه دستگیری و اخراج افغان ها که با آزار اذیت همراه بوده منتشر شده است.
جمشید زند بود و آخرین خبرها.
به ساعت 14 گوش می کنید.
پلیس استرالیا روز سه‌شنبه اعلام کرد دو مرد مسلح که به مراسم جشن یهودی هانوکا در بوندای بیچ سیدنی حمله کردند، پیش از این حمله که منجر به کشته شدن 15 تن شد، به فیلیپین سفر کرده بودند و به نظر می رسد از گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش الهام گرفتند. هانوکا ویانی در این گزارش نگاهی دارد به واکنش جامعه استرالیا به این حمله مرگبار.
تحقیقات گسترده و همه جانبه در استرالیا در جریان است، اما پلیس تا اینجای کار بخشای از اطلاعاتی که پیشتر گزارش شده بود را تایید کرده است. ساجد اکرم 50 ساله و فرزند 24 سالش نوید که عاملان حمله مرگبار در باندای بیچ سیدنی بودند، آنطور که گزارش شده ماه گذشته به فیلیپین سفر کرده بودند.
I can confirm that they did travel to the Philippines.
حالا پلیس این گزارش ها را تایید کرده و اونطور که مقامات گفتند ساجد اکرم که در پی حمله باندی بیچ کشته شد با گذرنامه هندی به فیلیپین سفر کرده بود، اما فرزندش نوید گذرنامه استرالیایی به همراه داشته است. اگرچه پلیس میگوید دلایل این سفر هنوز مشخص نیست و موضوع تحقیقات است، اما رویترز مینویسد که شبکه‌های مرتبط با گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش در فیلیپین فعال هستند و در مناطق جنوبی این کشور نفوذ دارند. در خودروی این پدر و پسر هم در کنار مواد منفجر پرچم‌های مرتبط با داعش پیدا شده است. با توجه به چنین نشانه هایی است که کمیسیونر پلیس فدرال استرالیا کریسی بارت میگوید نشانه های اولیه حاکی از آن است که حمله روز یکشنبه یک عملیات تروریستی الهام گرفته از داعش بوده است. Early indications point to a terrorist attack inspired by Islamic State. حمله روز یکشنبه حدود 10 دقیقه طول کشید، زمانی که این پدر و پسر متهم هستند که به سوی صدها نفری که در فستیوال یهودی هانوکا شرکت کرده بودند آتش گشودند. حالا محل این حمله مکانی برای گرامی داشته یاد کشته شدگان و آسیب دیدگان این رخ داده است. مرگبارترین حمله در چند دهه اخیر در استرالیا که بحث‌های مختلفی را در جامعه این کشور به پیش کشیده است. بسیاری میپرسند چرا در استرالیا قوانین حمله اسلحه سختگیرانه تر نیست.
What is really distressing is how did this perpetrator have six guns.
مثل این شهروند که میپرسد از اساس چرا کسی باید در مناطق شهری مجوز داشتن شش اسلحه را داشته باشد.
Government is coming on again saying like oh we need to be you know tighten up.
اما شهروند دیگری میگوید آنچه دولت در سختگیرانه تر شدن قوانین حمل اسلحه وعده میدهد تنها حرف است، چرا که از اساس مشخص نیست چطور قرار است وضعیت مالکیت هر یک اسلحه در سراسر کشور بررسی شود.
The real problem that we should be addressing is what's causing these people to have this deep hatred.
اما همه بر این موضوع اسلحه تمرکز نکردند. این جوان استرالیایی میگوید ریشه موضوع جای دیگری است و باید فهمید که این میزان از تنفر از کجا میآید و این یک مشکل ایدئولوژیک است. چون به گفته او حتی اگر تنها پلیس اجازه داشتن اسلحه را داشته باشد، کسی با چنین میزانی از نفرت حتما راهی برای دسترسی به اسلحه پیدا میکند. در میان نخست وزیر استرالیا آنتونی آلبانزه به شدت مورد انتقاد گروه‌های مختلف قرار گرفته است، چه از سوی جامعه یهودیان که او را متهم می‌کنند به اندازه کافی با یهودی ستیزی مقابله نکرده و چه آنها که بر این باورند که کنترل‌های امنیتی در محل برگزاری مراسم یا مجوز دادن برای اسلحه به کسی که تحت نظر پلیس بوده موجبات چنین رخداد مرگباری را فراهم کرده است. در میان آلبانزه با دفاع از کارنامه دولتش میگوید آنچه استرالیایی‌های همکنون می‌خواهند این است که متحد باشند.
I think what Australians want is to come together. What terrorists seek to do is to create division.
به گفته نخست وزیر استرالیا تروریست‌ها به دنبال ایجاد افتراق و تنش هستند تا انسجام اجتماعی را تحت شعاع قرار دهند. او در راستای همین رویکرد روز دوشنبه برای عیادت از احمد الاحمد به بیمارستان رفت. احمد 43 ساله دکه‌ای دارد که به روایتی سیگار فروشی است و به روایتی دیگر میوه فروشی. او حالا یک قهرمان در جامعه استرالیا است. مردی که با دستان خالی به نبرد یکی از مهاجمان می‌رود و او را خلع سلاح می‌کند. احمد که دو فرزند دارد حالا با جراحاتی در بیمارستان است و پدر و مادر سالمندش که همین اخیراً از سوریه به استرالیا رفتند به او افتخار می‌کنند. کارزاری هم برای حمایت از احمد درست شده که تا لحظه تهیه این گزارش بیش از $1,000,000 کمک جمع‌آوری کرده است.
هانا کاویانی بود.
رادیو تنها رادیو فردا. یادتون نره.
به ایران بریم، جایی که بیش از 20 تن از کنشگران سیاسی، مدنی و هنری با انتشار بیانیه‌ای برخورد امنیتی و بازداشت حدود 40 تن از جمله نرگس محمدی در مراسم یادبود خسرو علی کردی در مشهد را محکوم کردند. امضا کنندگان این بیانیه این اقدام را نمایشی از پیش تدارک دیده شده برای سرکوب جامعه مدنی خواندند و مسئولیت سلامت بازداشت شدگان را متوجه حکومت دانستند. از امضا کنندگان این بیانیه می توان به مصطفی تاجزاده، سعید مدنی، جعفر پناهی، ابوالفضل قدیانی و محمد رسولوف اشاره کرد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی با صدیقه وسمقی، حقوقدان و یکی از امضا کنندگان این بیانیه در تهران گفتگو کرده.
یک مرگی اتفاق افتاده که از نظر بعضی ها مشکوکه. دلیلش هم اینه که خب حکومت از همون ابتدا ورود پیدا کرده. ببینید مرگ هر روز در ایران خیلی اتفاق میفته، در محل کار، در خانه، در جاهای دیگه. آیا در همه موارد نیروهای حکومتی وارد مسئله میشن؟ خب نه، در یک جاهای خاصی حکومت ورود پیدا میکنه و این بیشتر به شائبه ها دامن میزنه و تقویت میکنه، فشار میاره بر خانواده ها در یک موارد خاصی، از جمله همین مرگ آقای خسرو علی کردی که حکومت از ابتدا وارد شد و بر خانواده‌شون اونطور که من شنیدم فشار آوردند و خب اینها مسئله رو با توجه به رابطه به هر حال نامطلوب میان مردم و حکومت مسئله رو سخت و بغرنج میکنه. اون بی‌اعتمادی شدیدی که میان مردم و حکومت وجود داره، خب این در چنین مواردی تشدید میشه و اعتراضات رو زیاد میکنه. خب حالا مردم حق داشتن خانواده ها و افراد دیگری برن در مراسم بزرگداشت مرحوم علی کردی شرکت بکنن. حکومت در اونجا هم ورود پیدا میکنه و به ضرب و شتم میپردازه، موجب تنش میشه. حکومت وظیفه داره، وزارت کشور، استانداری ها وظیفه دارن در چنین مواردی امنیت و آرامش رو تأمین بکنن، نه اینکه خودشون باعث تنش و آشوب بشن. تنش و آشوبی که شائبه ها رو پررنگ تر میکنه و تقویت میکنه، افرادی رو بازداشت بکنن و به جای یک برخورد معقول بیان و با ضرب و شتم افراد رو دستگیر بکنن. خب اینا موجب اعتراضه. اینها نه تنها خب نقض آزادی های شهروندان هست که ما بیان کردیم، به هر حال شائبه ها رو بیشتر میکنه، ناامنی رو بیشتر میکنه و اینها همه در شرایط کنونی کشور که بسیار نگران کننده هست بر نگرانی ها افزایش میده و این علت نوشتن این بیانیه و امضای این بیانیه و هشدار به حکومت و نهادهای حکومتی که البته هیچ وقت هم به این هشدارها توجه نمی کنن.
خانم وسمقی، در بخشی از این بیانیه‌ای که شما امضا کردید آمده که خشونت علیه فعالان سیاسی از طرف حاکمیت به صورت آمدانه صورت میگیره. مشخصا منظورتون از این آمدانه بودن این اقدام از سوی حاکمیت چه هست؟
خب مشخصه، یعنی نیروهای حاضر در صحنه میتونستن حمله نکنن، میتونستن آرام حضور داشته باشن و اتفاقا مانع تنش بشن، اما خب اینطور که ما شنیدیم اونا شروع کردن بدون دلیل، بدون اینکه از سوی حاضران حرکتی صورت بگیره که توجیهی باشه برای حمله به اونها. خب این نیروها به اینها حمله کردن و ما شنیدیم که با ضرب و شتم بازداشت کردن. خب این چه دلیلی داشته؟ خب این آمدانه است دیگه. آمدانه از این جهته که اونها وظیفه تأمین امنیت این مراسم رو داشتن، اما برعکس ایجاد تنش کردن و مراسم رو به تنش کشیدن.
خانم وسمقی، در خبرها داشتیم که خانم نرگس محمدی اعلام کرده که از سوی دستگاه قضایی متهم به همکاری با اسرائیل شده. ادامه اتهام زنی های این چنینی به فعالان سیاسی از سوی دستگاه قضایی امنیتی جمهوری اسلامی با چه هدفی صورت میگیره؟
خب این اتفاقی است که همیشه داره میفته. یعنی حکومت نیازی به نظرم میرسه به دلیل نداره، یعنی با تحلیل خودش میاد و اتهاماتی رو وارد میکنه به افراد، به مردم معترض. این بارها ما شنیدیم که معترضین به فتنه‌گری متهم شدن، به مزدوری آمریکا متهم شدن، حالا اسرائیل در اومده، حالا دیگه به خاطر جنگ مستقیم بین ایران و اسرائیل حالا دیگه انگشت اتهام به اون سمت رفته که افراد و فعالان رو متهم بکنن به رابطه با اسرائیل. خب اینها هیچ کدوم قابل قبول نیست با توجه به سابقه ای که حکومت نزد مردم داره. این اتهامات پذیرفتنی نیست. هیچ وقت محاکمات علنی صورت نگرفته، هیچ وقت این اتهامات اثبات نشده و دلیلی هم حکومت ارائه نکرده و نمی‌کنه. بنابراین هدف تضعیف معترضین هست، هدف سرکوب هست. یکی از ابزارهای سرکوب همیشه وارد کردن اتهامات ناروا بوده.
صدیقه وسمقی بود، حقوقدان و یکی از امضا کنندگان بیانیه محکومیت برخورد امنیتی و بازداشت 40 تن از جمله نرگس محمدی در مراسم یادبود خسرو علی کردی، در گفتگو با همکارم رضا جمالی.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. جنگ اوکراین میدان نبرد را هم از نو تعریف کرده. آسمان که زمانی قلمرو جنگنده ها بود، حالا به تسخیر پهپادهای کوچک، ارزان و مرگبار در آمده. ابزارهایی که بی سر و صدا می آیند و کارشان را انجام می دهند و اگر موفق بشوند می روند. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم مهران کریمی.
جنگ اوکراین نقش پهپادها را در میدان نبرد به طور چشمگیری تغییر داده. اگرچه پهپادها دهه هاست در جنگ ها استفاده می شوند، اما در این درگیری به یکی از اصلی ترین ابزارهای نظامی تبدیل شده. اکنون در مقیاسی بی سابقه برای شناسایی، هدایت آتش توپخانه و حمله به اهداف به کار می روند. استفاده از پهپادهای کوچک که در ابتدای جنگ پراکنده و محدود بود، اکنون به صورت سازمان یافته در ساختار نیروهای مسلح اوکراین ادغام شده. به گزارش رویترز، تقریباً همه تیپ‌های رزمی دارای یگانه پهپادی تهاجمی هستند و بیشتر واحدها نیز از پهپادهای شناسایی استفاده می‌کنند. گسترش پرواز پهپادها تنها به میدان نبرد محدود نمانده و نقض حریم هوایی کشورهای عضو ناتو نیز افزایش یافته. رومانی اعلام کرده که از زمان آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در سال 2022 13 بار حریم هوایی این کشور نقض شده است. در پی این تحولات جنگنده های ناتو بارها برای مقابله با پرواز پهپادها به پرواز در آمدند. تا جایی که رئیس کمیسیون اروپا نیز خواستار ایجاد دیوار پهپادی برای حفاظت از مرزهای شرقی اروپا شده. بنیامین ولبا از بنیانگذاران ها به فناوری‌های دفاعی اروپا به رویترز از چالش‌های پهپادهای مورد استفاده روسیه نظیر شاهد ساخت ایران میگوید.
در این حال با این مشکل مواجه هستیم که پهپادها در ارتفاع بالا پرواز میکنند و پرسرعت هستند و ممکن است رادارها اساساً قادر به شناسایی آنها نباشند یا زمانی آنها را تشخیص دهند که دیگر خیلی دیر شده و پهپاد شاهد دیگر بر فراز یک شهر قرار گرفته است. در چنین شرایطی وقتی پهپاد سرنگون می شود، بقایای آن در داخل شهر سقوط می کند. بنابراین ما به فناوری راداری پیشرفته تر برای شناسایی زود هنگام پهپادها و بهبود اطلاعات هوایی نیاز داریم. این موضوع در مورد پهپادهای رهگیر نیز صدق می کند.
پهپادهای FPV ارزان قیمت و به یکی از مؤثرترین سلاح‌های جنگ در اوکراین تبدیل شدند. این پهپادها که در ابتدا برای مصارف غیر نظامی طراحی شده بودند، با هزینه‌ای گاه کمتر از $500 ساخته می‌شوند و با دقت بالا قادرند اهداف متحرک مانند تانک‌ها را هدف قرار دهند. دقت بالای این پهپادها باعث شده در بسیاری موارد کارآمدتر از گلوله‌های توپخانه باشند، هرچند قدرت انفجاری آنها کمتر است. افزایش استفاده از پهپادها تغییرات تاکتیکی مهمی را نیز به دنبال داشته. بنابر گفته سربازان اوکراینی، تانک‌ها و تجهیزات سنگین ناچار شدند چندین کیلومتر از خط مقدم عقب‌تر مستقر شوند و نیروهای پیاده پهپادها را بزرگترین تهدید خود می‌دانند. در پاسخ، جنگ الکترونیک نیز نقش پررنگ‌تری پیدا کرده. سامانه‌های اخلالگر با قطع ارتباط رادیویی کنترل پهپادها را مختل می‌کنند و دو طرف با تغییر مداوم فرکانس‌ها تلاش می‌کنند برتری فناوری خود را حفظ کنند.
گزارشی بود از مهران کریمی.
برو بریم. کاف فردای گذر موقت مثل یه توقف کوتاه بین دو مقصد.
کاف فردای گذر موقت پنجشنبه ها و جمعه ها از ساعت 18 و 10 دقیقه تا 19 به وقت ایران.
آها، یعنی همون ساعتی که ترافیک شمال به جنوب سنگینه،
شاید هم ترافیک غرب به شرق.
کاف فردا گذر موقت.
و اما پلیس لس آنجلس روز یکشنبه پیکر راب راینر، کارگردان و نویسنده سرشناس هالیوود، و همسرش میشل سینگر را در خانهشان در محله اعیانی برنت وود این شهر پیدا کرد. این زوج هنرمند با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده بودند. پلیس لس آنجلس پسر راب راینر را به اتهام قتل پدر و مادرش بازداشت کرده است. درباره قتل این بازیگر و کارگردان صاحب نام هالیوود و همسرش از همکارم الهه روانشاد بشنوید.
نیک راینر به اتهام و به ظن ارتکاب قتل پدر و مادرش راب راینر 78 ساله و میشل سینگر راینر 70 ساله شامگاه یکشنبه به وقت محلی دستگیر و به زندانی در لس آنجلس منتقل شد. به گزارش پلیس این دو چهره سرشناس هالیوود با ضربات چاقو به قتل رسیده بودند. اجساد به گفته پلیس لس آنجلس بعد از ظهر یکشنبه در محله اعیان نشین برنت وود، جایی که خانه این کارگردان و همسرش در 34 سال گذشته بوده، پیدا شدند. برنت وود یکی از اعیان نشین ترین مناطق لس آنجلس و محل سکونت بسیاری از چهره های مشهور هالیوود بوده و هست. مرگ مرلین مونرو 61 سال پیش و چند قتل را نیز این محله شاهد بوده، از جمله پرونده پر سر و صدای قتل نیکول براون سیمپسون و رونالد ال گولدمن که 31 سال پیش در همین محله به وقوع پیوست. متهم نیک راینر 32 ساله وقتی حدوداً 15 ساله بود وارد اولین دوره ترک اعتیادش شد و حکایت 17 سال اخیر زندگیش سراسر گذراندن عمر در مراکز مختلف ترک اعتیاد، بازپروری، بیخانمانی و عود دوباره اعتیادش به هروئین و کوکائین بوده و به طور آشکار هم در گفتگوهای مختلف درباره این مبارزه جانکاهش با اعتیاد صحبت کرده است و باز هم بارها از توسلش به خشونت و زدن و شکستن و به بحران رسیدن گفته بود و اینکه آن را تنها مکانیزم مقابله با جهان پیرامونش می‌دانسته. 10 سال پیش این کارگردان در مصاحبه با روزنامه لس آنجلس تایمز تا حدی در رابطه با رفتارش با پسرش نیک ابراز ندامت کرده بود، در مورد اینکه چندان به صحبت‌های او گوش نکرده بودند، چرا که نیک مرتب میگفته که برنامه درمانیش به کارش نمیخورد، اما پدر و مادر از سر لاعلاجی بیشتر به کارشناسان توجه کرده بودند. به نوشته نیویورک تایمز و همچنین برخی گزارش های دیگر، شب قبل از پیدا شدن اجساد راب راینر و همسرش، آنها همراه با پسرشان در یک مهمانی در خانه کانن اوبرایان، مجری مشهور تلویزیونی، شرکت داشتند و پدر و پسر بر اساس همین خبرهای منتشره درگیر مشاجره‌ای می‌شوند که در آن راب به پسرش گوش زد می‌کند که رفتارش نامناسب است. هرچند موضوع مشاجره مشخص نشده، اما اطرافیان از سوابق نیک آگاه بودند. نیک راینر، متهمی که همکنون در بازداشت است، با پدرش راب فیلمنامه مشترک فیلم چارلی بودن را با برداشتی آزاد از تجربیات زندگی پدر و پسر نوشته و تهیه کردند. فیلمی که جدن حکایت این پدر و پسر بود. هم نیک که سالها دور از خانواده سرگردان بود و هم پدرش هر دو تایید کرده بودند که ساخته شدن فیلم چارلی بودن به بهبود و ترمیم روابط آنها کمک کرده بود. با بازگشت نیک به لس آنجلس، خانواده نیز با تمامی وجود آغوش خود را به روی او گشوده بودند. فیلم های معروفی چون وقتی هری با سالی ملاقات کرد، میزری، ارواح میسیسیپی و عروس شاهزاده راب راینر فقید را به یکی از سرشناس‌ترین کارگردانان هالیوود بدل کرده است. راب راینر برنده جوایز بسیاری نیز شده بود. میشل سینگر همسرش نیز تهیه کننده و عکاس بود. راب راینر اما به جز همه اینها یک فعال سیاسی دموکرات نیز بود و اهداف بسیاری را در کمک به جامعه آمریکا دنبال می‌کرد. او از منتقدان سرسخت سیاست‌های دولت فعلی آمریکا، دولت دونالد ترامپ نیز بود. افزایش مالیات بر دخانیات، همکاری با اتحادیه‌های کارگری، افزایش مالیات پردرآمدها و بسیاری دیگر. باراک اوباما، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، در پیامی زندگی این زوج را سرشار از اهداف مختلف توصیف کرد و به دلیل اهدافی که عمری را در دفاع از آن گذراندند، این کارگردان و همسرش را به یاد ماندنی خوانده است.
گزارشی را می‌شنیدید از الهه روانشاد و در اینجا فرصتی هست که یادآوری بکنم اگر مایل بودید مطالب، گزارش‌ها و محتوای بیشتری رو از مجموعه تولیدات رادیو فردا دریافت بکنید، میتونید به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید. radiofarda.com نشانی وبسایت رادیو فردا است و میتونید همیشه به اونجا مراجعه کنید و مطالب ما رو به صورت مفصل و مشروع مطالعه کنید. و اما بار دیگر در این لحظه همراه میشیم با همکارم جمشید زند و آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
با سلام مجدد. آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا روز سه‌شنبه گفت به نظر میرسد انگیزه حمله مرگبار سیدنی ایدئولوژی داعش بوده است. آقای آلبانیزی در گفتگو با شبکه ABC سیدنی تأکید کرده که استرالیا مقابله با یهود سیتیزی را هدف روشنی می داند و هر آنچه در توان دارد برای ریشه‌کن کردن آن انجام خواهد داد. در حمله شامگاه یکشنبه به شرکت کنندگان در مراسم جشن هانوکای یهودیان در سواحل بوندای سیدنی 16 نفر از جمله که از مهاجمان کشته و 10 نفر هم زخمی شدند. ساجد اکرم 50 ساله در تیراندازی متقابل با پلیس کشته شد و پسر 24 ساله او نوید پس از تیراندازی پلیس به بیمارستان منتقل شد. به گفته پلیس استرالیا این دو نفر چند هفته پیش از این حمله به فیلیپین سفر کرده بودند. پدر با گذرنامه هندی و پسرش که متولد استرالیا است با گذرنامه استرالیا با آن کشور رفتند. روز دوشنبه کانادا 4 مقام ارشد نظامی و قضایی جمهوری اسلامی ایران را به دلیل نقش آنها در سرکوب مخالفان و نقض حقوق بشر تحریم کرد. محسن کریمی فرمانده منطقه قرارگاه نجف اشرف نیروی زمینی سپاه در کرمانشاه، احمد خادم سیدالشهدا فرمانده قرارگاه منطقه کربلا در خوزستان، مصطفی محبی رئیس سابق سازمان های زندان های استان تهران و حسن آخریان رئیس سابق بند 1 زندان رجای شهر 4 مقام تحریم شده هستند. به گفته وزارت خارجه کانادا این افراد در نقض آشکار و سازمان یافته حقوق بشر و اجرای سیاست‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی نقش داشتند. مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی از کشته شدن 3 مأمور نیروی انتظامی و 1 شهروند عادی در درگیری با افراد مسلح در ایست بازرسی شهرستان فهرج در استان کرمان خبر دادند. سازمان حقوق بشری هالوش هم با تایید این درگیری گزارش داده که 2 مأمور وزارت اطلاعات و 2 مأمور نیروی انتظامی کشته و 2 از مأموران نیروهای امنیتی هم مجروح شدند. در ایران شهر هم بر اساس اطلاعیه پلیس سیستان و بلوچستان بامداد سه‌شنبه سرنشینان 2 خودرو که قصد حمله به مأموران نیروی انتظامی را داشتند با واکنش مأموران روبرو شده و متواری شدند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت حمله های استان کرمان و سیستان و بلوچستان را بر عهده نگرفته است. در حادثه واژگونی یک اتوبوس مسافربری در جاده اصفهان نطنز 13 نفر کشته و دست کم 11 نفر هم مصدوم شدند. این حادثه حوالی ساعت 22 دوشنبه شب روی داد و به گفته مقامات محلی اتوبوسی که در مسیر اصفهان به مشهد در حرکت بود پس از برخورد با گارد ریل‌های میانی آزادراه وارد خط مخالف شد و بعد از برخورد با یک تاکسی واژگون شد. منصور شیشه فروش مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان تایید کرده که 11 نفر از کشته شدگان سرنشین اتوبوس و 2 نفر دیگر سرنشین خودروی سواری بودند. نرخ سواحنه رانندگی در ایران 20 برابر میانگین جهانی است و هر ساله در ایران حدود 28,000 نفر قربانی تصادفات جاده‌ای شده و 300,000 نفر نیز دچار مصدومیت یا معلولیت می شوند. و در پی ادامه بارش باران و برف در بیشتر مناطق ایران، سازمان هواشناسی برای استانهای فارس، بوشهر، کرمان و هرمزگان هشدار قرمز صادر کرد.
جمشید زند بود.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
افزایش شتابان قیمت مواد غذایی بار دیگر به کانون نگرانی‌های معیشتی در ایران بازگشته است. جهش قیمت برنج همزمان با حذف ارز ترجیحی در آستانه شب یلدا پرسش‌های جدی درباره کارآمدی سیاست‌های دولت در مهار تورم غذایی ایجاد کرده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مجد.
روزنامه هم‌میهن در بررسی‌های تازه از بازار نوشته است در میان تمام اقلام خوراکی برنج ایرانی رکورددار افزایش قیمت بوده است. بر اساس داده‌های میدانی قیمت هر کیلو برنج ایرانی از 125 هزار تومان به حدود 332 هزار تومان رسیده است. در بخش برنج‌های وارداتی نیز قیمت برنج خارجی از حدود 69 هزار تومان به 113 هزار تومان رسیده است. این در حالی است که پیش از این غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی زمانی که از حذف ارز ترجیحی برنج خبر می‌داد گفته بود که با پیش‌بینی‌های انجام شده مشکلی در معیشت مردم ایجاد نمی‌شود. این وزیر دولت مسعود پزشکیان حالا در مورد روند روبرشت قیمت‌ها پیش از رسیدن به شب یلدا نیز این طور اظهار نظر کرده است.
والا اینا مشمول قیمت گذاری نیستن، ما بیایم هندوانه رو قیمت گذاری بکنیم، اینا در عرضه و تقاضا تعیین میشه. ببینید اینجا فقط اون انصاف فروشندگان، توزیع کنندگان، تامین کنندگان، علل خصوص واحدهای خرده فروشی هست که بایستی اون رو به خرج بدهند و خود صنفشون مراقبت بکنه از اون حیثیت صنفی و حرفه‌ای خودشون که بتونم ملاحظه جامعه و مردم رو هم داشته باشم و امیدوارم انشالله این رو هم رعایت بکنم.
این شیوه مواجهه دولت با تورم مواد غذایی که به طور مستقیم با سفره‌های مردم در ارتباط است در حالی است که گروه‌های مختلف سیاسی اجتماعی هشدارها به ادامه این روند را آغاز کردند. حسین مرعشی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی در سرمقاله روزنامه سازندگی نوشته است که بحران تامین مواد غذایی که اکنون در چند قدمی کشور قرار گرفته این پتانسیل را دارد که مردم گرسنه را به خیابان‌ها بکشاند و این خطر جدی و بسیار نزدیک است. به نوشته حسین مرعشی تورم هدف گذاری شده 12% بوده اما اکنون این رقم به بیش از 53% رسیده و پیش بینی می شود تا پایان سال از 55% هم فراتر رود. اما در مورد پیشبینی تورم میان اقتصاددانان اختلاف نظر وجود دارد. حسین عبدوی تبریزی اقتصاددان در ایران پیشبینی بسیار بیش از این دارد.
امسال ما به احتمال زیاد ممکنه تورم نزدیک به 60% رو تجربه کنیم و اگر این تکرار بشه در سال بعد، یعنی اگر این بودجه‌ای که آقای رئیس جمهور گفته بره تو مجلس و نتونه تو اون چارچوب بمونه و ما مثلا یه تورم 60% هم سال بعد داشته باشیم، عملا یک نوع بی‌اعتمادی نسبت به پول ملی خواهد بود. این بی‌اعتمادی یعنی دیگه ما دلاریزه میشیم در ایران، یعنی دیگه تمام معاملاتمون سراغ دلار میره. اینجوری نیست که از تورم مثلا 60 بریم به 70 یا 80، نه، اون تورم میتونه یفته بشه 3000%، 2000%.
با سنرخی شدن قیمت بنزین نگرانی برای افزایش قیمت ها تشدید شده است. با این همه عباس عبدی تحلیلگر سیاسی در یادداشتی در روزنامه اعتماد این ارتباط را رد کرده و نوشته است که حالا 6 سال است که بنزین به قیمت جاری ثابت است ولی شاخص تورم حدود 10 برابر شده است. در واقع قیمت واقعی بنزین 1/10 شده ولی رشد قیمت ها با سرعت ادامه دارد. چرا؟ پاسخ این پرسش عباس عبدی رو از کامران نادری اقتصاددان در گفتگو با وبسایت انتخاب بشنویم.
دولت هیچ برنامه‌ای برای اینکه فشار این تورم رو روی زندگی مردم کم بکنه نداره. تورمی رو که در واقع عامل اصلیش هم نوع حکمرانی است. عمل رو می‌خواید از چه طریقی جبران بکنید؟ از طریق فشار به طبقه حقوق بگیر.
در کنار افزایش روزافزون قیمت شیر و نان و سایر مایحتاج مردم، قیمت دلار نفسگیرتر از همیشه صعود می‌کند. افزایشی که به صورت غیر مستقیم بر معیشت مردم تاثیرگذار است و در فقدان نظارت مؤثر بر نقدینگی، فقر، رشد تورم و کاهش قدرت خرید مردم را در پی دارد.
رویا کریمی مجد بود. حسین مرعشی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی در سرمقاله 21 آذر ماه روزنامه این حزب نوشته بود که طی 20 سال گذشته اقتصاد ایران گروگان مسئله هسته‌ای بوده. به گفته او بحران تأمین مواد غذایی که اکنون در چند قدمی کشور قرار گرفته این پتانسیل را دارد که مردم گرسنه را به خیابان‌ها بکشاند و این خطر را بسیار جدی و بسیار نزدیک می‌داند. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان ساکن سوئد ابتدا از او پرسیده شاخص‌های بحران مواد غذایی در ایران چه مواردی هستند؟
شاخص‌های گوناگون و البته متعددی دلالت داره بر این که به هر حال کشور در معرض خطر عدم دسترسی و کمبود مواد غذایی قرار داره. نگاهی بیندازیم به شاخص قیمت‌های مربوط به مواد غذایی و کالاهای اساسی که به شدت داره بالا میره، حتی به طوری که ما اطلاع داریم هفتگی یا گاه روزانه. بجز این قضیه نگاهی بیندازیم به توانایی دولت برای واردات غلات، کالاهای اساسی و همچنین نهادهای دامی. در اون زمینه هم دولت البته محدود و محدودتر میشه، یکی به دلیل تحریم ها، دوم به دلیل اینکه قیمت نفت هم نسبت به سالهای گذشته کاهش پیدا کرده و دور زدن تحریم ها البته دشوارتر شده. بنابراین وصولی ارزهایی که از قبل صادرات نفتی به دست میاد محدود و محدودتر میشه. بنابراین دولت دست بازی نداره برای اینکه مواد اساسی، کالاهای خوراکی یا فرضاً نهادهای دامی رو وارد بکنه. نگاهی بیاندازیم به بازرگانی خارج کشور، ما میبینیم این قضیه رو، یعنی اینکه واردات کاهش پیدا میکنه، صادرات کاهش پیدا میکنه و یک ناترازی اونجا وجود داره. و البته با توجه داشت که واردات ایران اگر در گذشته متمرکز بود رو واردات ماشین‌آلات، کالای نیم ساخته یا اموری که به هر حال مصرف سرمایه گذاری داشت، الان متمرکز شده روی غلات و کالاهای اساسی که حداقل‌های بقای زندگی رو تامین بکنه. از طرف دیگه خب شاهد خوشسالی در ایران هستیم و کمبود و قطعی برق و همه اینها دست به دست هم میدن برای اینکه تولید در داخل مشکل بشه و البته واردات کالا هم محدود و محدودتر بشه. در نتیجه به نظر میاد که دلایل گوناگونی وجود داره که به هر حال تشدید بکنه دسترسی به مواد غذایی و کنترل قیمت‌های اون. قیمت‌ها بالا میره و البته توجه داریم که به هر حال با توجه به بالا رفتن قیمت دلار، این قیمت کالاهای اساسی و خوراکی هم به شدت بالا میره و بنابراین اگر قحطی ایجاد بشه یا کمبود یا عدم دسترسی، عجیب نخواهد بود. به هر حال اینکه یک سوم جامعه ایران زیر خط فقر هستند و جامعه به شدت از سوء تغذیه رنج میبره، همه اینا دلالت داره برای اینکه وضعیت دشواری خواهد بود برای تأمین مواد غذایی و خوراکی مردم.
حسین مرعشی، دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی، که مطلبی در مورد همین مسئله منتشر کرده و راجع به بحران مواد غذایی هشدار داده، یه جا تاکید کرده که بحران تامین مواد غذایی این پتانسیل رو داره که مردم گرسنه رو به خیابون‌ها بکشه و این خطر جدی و بسیار نزدیکه. نظر شما در این زمینه چیه؟
خب ما مردم رو الان در خیابان می‌بینیم به شکل تظاهرات به دلیل فرضاً عقب ماندن پرداخت حقوق ها. این به خیابان آمدن مردم رو بخصوص در شرایط فعلی در نقاط گوناگون کشور ما میبینیم، به طوری که گفته میشه نزدیک 300 شهر شاهد این نوع تظاهرات بوده. البته باید تاکید کرد که حاکمیت برای بهبود اوضاع منابعی رو در اختیار داره، ارز در اختیار داره یا امکاناتی رو در دست داره برای اینکه از شدت این مشکلات بکاهد. منتها اولویت حاکمیت اساسا این نیست. چرا؟ برای اینکه ما میدونیم همواره جریان ارز و دلار به سمت نیابتی ها یا به سمت گروه های رانتی درون حاکمیت، ابزارهای نرم و سخت سرکوب وجود داره. بنابراین حاکمیت دغدغه اصلیش حفظ خودش هست و به هر حال به یه معنا تقویت این نیروهای سرکوب و نیابتی و گرسنگی مردم یا فرضاً مشکلات اقتصادی اونها در اولویت حاکمیت نیست. و اگر حاکمیت به هر حال تلاشی هم نمی‌کنه برای اینکه شاید احساس می‌کنه که مردم تن دادن به سازگاری و قیامی نخواهد شد و تا زمانی که حاکمیت در این وضعیت است طبیعی است که اقدامی نخواهد کرد برای اینکه اوضاع بهبود پیدا بکنه.
گفتگوی شاهین بشیری رو می‌شنیدید با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان ساکن سوئد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب شنوندگان عزیز، اگر که فرصت دارید، قلم کاغذ دارید، لطفاً بیارید که میخوام بهتون یادآوری بکنم که اگر درباره آنچه که در این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا شنیدید، نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید یا اساساً اگر درباره محتوای رادیو فردا در هر کدوم از سکوها، چه وبسایت چه شبکه‌های اجتماعی نظری داشتید، میتونید حتما اون رو با همکاران رادیو فردا در میان بگذارید. مطمئن باشید که پیام‌های شما دریافت میشه، مطالعه میشه و برای ما بسیار بسیار مهم هست. برای تماس با رادیو فردا میتونید از پیام رسان واتساپ استفاده کنید که شماره تماس ما با تماس با رادیو فردا در واقع در اونجا هست 20420-725-970-30. یه بار دیگه تکرار میکنم 20420-725-970-30. اگر مایل بودید در پیام رسان تلگرام با ما تماس بگیرید، شناسه تماس با رادیو فردا در اون پیام رسان هست @فرداگرام. یه بار دیگه تکرار میکنم @فرداگرام FARDAGRAM. بسیار خوب. خانواده عالیه مطلب‌زاده، کنشگر حقوق زنان و یکی از شهروندان بازداشت شده در جریان مراسم هفتم خسرو علی کردی در مشهد میگویند او از بازداشتگاه وزارت اطلاعات در تماسی کوتاه درباره وضعیت خود به خانواده توضیحاتی داده. در گفتگویی که با غزل عبداللهی، هنرمند و دختر عالیه مطلب‌زاده در آلمان داشتم، از او درباره آخرین شرایط مادرش پرسیدم.
آلیه، مادرم دیشب ساعت 10:30 با پدرم تماس گرفته. بعد از 3 روز که هیچ خبری ازشون نداشتیم، بعد از 3 روزی که آخرین بار فقط به ما گفته شد که آلیه به همراه 4 نفر دیگه از دوستانش در مراسم خسرو علی کردی دستگیر شدن. خلاصه بعد از 3 روز تماس گرفت آلیه و اولین چیزی که گفته در تماسش به پدرم این بوده که خب این مکالمه طبق معمول همیشه در حال شنود هست، خواسته از ابتدای این اخطار رو بده. در هر صورت مکالمه ها کوتاه، در این شرایط مجبورن نکات کلیدی که مهم هست رو بگن که نگرانی های ما مقداری حداقل برطرف بشه. و اولین چیزی هم که گفته این بوده که مثل دیگر افرادی که اونجا بازداشت شدن، مثل نرگس محمدی، سپیده قلیان، حسی امیری و پوران ناظمی، آلیه رو هم موقع دستگیری ضرب و شتم شدید کردن، در حدی که اون لحظه‌ای که تماس گرفته گفته که ابتدا دست سپاه بوده و بعد به وزارت اطلاعات مشهد منتقلش کردن و این ضرب و شتم در حدی بوده که وقتی منتقلش کردن اداره اطلاعات، پزشک اونجا آلیه رو معاینه کرده. و این رو هم بگم که ماما خب بالاخره سرطان سینه داره و در حال درمانه و دوستانی که سرطان سینه دارن میدونن که بعد از حالا عمل جراحی و اینها یک سری داروهایی باید مصرف کنن که روزانه مصرف اونها الزامیه و یک دوز از این دارو قطع بشه بیمار دچار مشکل‌های خیلی زیادی میشه. و خب این داروها در اختیار عالیه نبود تا زمانی که ما این تماس رو داشتیم، مادرم با پدرم صحبت کرده، این داروها در اختیارش نبوده. مورد دیگه هم که گفته این بوده که بازپرس شعبه 901 برایش قرار بازداشت 1 ماهه صادر کرده با اتهام اجتماع و تبانی.
آیا مادرتون خانم عالیه مطلب‌زاده درباره اتهام‌ها فقط به همین 2 مورد بسنده کردند؟ یعنی گفتند که اتهام مطرح شده علیه ایشون اجتماع و تبانی بوده یا موارد دیگری رو هم ذکر کردند؟
فعلا در این تماس همین رو مطرح کردن و اینکه خب دیگه با توجه به اینکه 1 ماه براش قرار بازداشت صادر کردن، که خب همه میدونیم که قطعا قرار نیست حق دسترسی به وکیل داشته باشن، قرار نیست حق دسترسی به تماس تلفنی با اعضای خانوادهشون داشته باشن و ما نخواهیم دونست که اونجا چه میگذره و چه بر سرش دارن میارن، فکر میکنم اینها همه در این روند 1 ماهه بیشتر برای ما مشخص خواهد شد. ولی خب هیچ چیز شفاف نیست.
ولی اونطور که مشخصه مادر شما خانم عالیه مطلب‌زاده احتمالاً در همون بازداشتگاه وزارت اطلاعاتی هستند که خانم نرگس محمدی هم به اونجا منتقل شدن در شهر مشهد، درسته؟
درسته. به این هم حتی مثل این که اشاره کرده که نرگس رو ندیده، ولی بله هر دو وزارت اطلاعات مشهد هستن.
دیگر چه کسانی مطمئن هستیم که در اون بازداشتگاه هستن؟ چون میدونیم که شمار بازداشتی ها چند ده نفر هست، ولی دست کم بخشی از اینها رو منتقل کردند به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در شهر مشهد، از جمله همونطور که شما گفتید مادر شما خانم عالیه مطلب‌زاده و خانم نرگس محمدی که ما پیشتر با همسر ایشون صحبت داشتیم و این مسئله رو تایید کردند. آیا میدونیم که دیگر چه کسانی در این بازداشتگاه حضور دارن؟
من تا زمانی که خب بالاخره با یک سری از دوستان و خانواده ها در ارتباط هستیم به من گفته نشده، یعنی من در جریان نیستم که آیا فرد دیگری به وزارت اطلاعات منتقل شده یا نه. اکثر بچه ها و خانواده ها در تماس هایی که با فرزندانشون، مادرانشون که زندانی شدن، دستگیر شدن در این مراسم داشتن، نکته‌ای که گفتن اینه که اکثرا حتی نمیدونستن کجان و کدوم ارگان دستگیرشون کرده، یعنی در آخرین تماس هایی که داشتن تاکیدشون بر این بوده.
خانم نرگس محمدی از بابت اون ضرب و شتمی که موقع بازداشت بر ایشون اعمال شده خواستار طرح شکایت شدن از سوی وکیلشون. آیا مادر شما هم قصد شکایت دارند بابت ضرب و شتمی که شدن؟
قطعاً وکلاشون پیگیری خواهند کرد، چون ما قطعاً نمیدونستیم که مادر من رو هم هنگام دستگیری ضرب و شتم کردن تا زمانی که تو این تماس به ما گفت، و قطعاً وکلاشون پیگیری خواهند کرد.
با توجه به اینکه مسئله بازداشت مادر شما و دیگر کنشگران در مراسم هفتم خسرو علی کردی بازتاب جهانی پیدا کرده، با توجه به اینکه شما بیرون از ایران حضور دارید، از طرف شخصیت‌ها یا نهادهای بین المللی برای پیگیری وضعیت مادرتون با شما تماس گرفتن؟
بله، بالاخره ارتباطاتی هست و تماس‌های گرفته شده، ولی سوال اصلی اینه که چه کاری میتونن بکنن این نهادها برای بالاخره تعداد کمی دستگیر نشدن، و اینکه باید ببینیم که
خب شما خودتون به عنوان عضو نزدیک خانواده یکی از این بازداشتی ها بگید که انتظارتون چه هست و فکر میکنید که چه کار باید انجام بدند.
ببین، آدم خیلی در این شرایط ناتوانه، به خاطر اینکه من فکر میکنم میدونم که وقتی حتی اگر ایران هم بودم در این شرایط ناتوان بودم، به خاطر اینکه وقتی فردی دستگیر میشه شما جز پلتفرم فضای مجازی، رسانه و مدیا چیزی دیگری در اختیار نداری برای اینکه در رابطه با شرایط زندانیت در صحبت کنی، و من فکر میکنم مقدار زیادی از علت این که ما احساس ناتوانی میکنیم، در مورد خودم میگم، اینه که مدیا، شما گفتید که خیلی توجه بین المللی گرفته، ولی ترس و ناراحتی من بیشتر اینه که از روزی که اینها دستگیر شدن تا به امروز این داره کمرنگتر و کمرنگتر میشه در رسانه، و رسانه متاسفانه آنچنان که باید بهش توجه نمیکنه. یعنی همه اینها تبدیل شدن به اخباری که میاد و بعدش اخبار دیگری، اتفاق دیگری میفته و روی این مسئله رو میپوشونه و فراموش میشه، در حالی که این آدم ها همچنان در اون شرایط هستن، همچنان دستگیر شدن، همچنان در انفرادی و بازجویی هستن، خانواده ها همچنان درگیر هستن، مستاصل هستن، احساس ناتوانی میکنن و رسانه توجه خودش رو از دست میده روی این مسئله، و به نظر من این یکی از مهمترین چیزاست و خواست من اینه که نره، چون اگر این توجه، این اخبار، این صحبت ها در مورد این دوستانی که اونجا دستگیر شدن کمتر بشه، هممون میدونیم که چه اتفاقهای دیگری میتونه بر سرشون بیاد.
صدای غزل عبداللهی بود، هنرمند و دختر عالیه مطلب‌زاده در آلمان. به تازگی پخش سریالی با عنوان زندانی 951 در بریتانیا آغاز شد که به ماجرای بازداشت نازنین زاغری در ایران می‌پردازد. خانم زاغری شهروند ایرانیای بریتانیایی فروردین 95 برای دیدار با خانواده‌اش به ایران رفت، اما در راه بازگشت به بریتانیا در فرودگاه به اتهام جاسوسی بازداشت و به 5 سال زندان محکوم شد. نیما اکبرپور روزنامه‌نگار و بازیگر ساکن بریتانیا که خود در این سریال نقش آفرینی کرده، در گفتگویی که با او داشتم درباره این سریال میگوید.
سریال زندانی 951 بر اساس زندگی و ماجرایی هست که خانم نازنین زاغری رادکلیف و خانواده‌اش داشتند در دوره‌ای که ایشون در ایران زندانی شدند. تمام 6 سالی که اونجا بودند از وقتی که ماجرا از وقتی شروع میشه که ایشون میخوان ایران رو ترک کنن و بیان به بریتانیا، ولی متوقف میشن و تا زمانی که آزاد میشن و برمیگردند به بریتانیا پیش خانوادهش، ماجرا به این میپردازه و به مشکلات و مسائلی که در این دوره میگذره و بسیار هم به حال به خصوص در بریتانیا من دیدم که واکنش هایی رو داشتن بیننده ها درباره این که چطور این ماجرا به خوبی مدیریت نشده توسط دولت وقت بریتانیا که اون موقع نخست وزیر آقای بوریس جانسون بود.
شما خودتون هم آقای اکبرپور در این سریال نقش ایفا کردید، درباره نقشتون به ما بگید.
من یکی از قضاتی رو که پرونده خانم زاغری رو بررسی میکنه نقشش رو بر عهده داشتم. چندین و چند قاضی در این روند قضایی درگیر بودند که یکی از اونها کسی بودی که نقشش رو من ایفا کردم و در واقع بعد میگرده به بخشی که خانم زاغری رو به دادگاه میارند و به هر حال یک مقداری شوکه میشه چون فکر میکنه که به هر حال داره کار به روال خودش پیش میره، ولی خب در این یک مورد دوباره میبینه که گره ها پیچیده تر شده دوباره.
پیشتر درباره محصولات فرهنگی که بیرون از ایران درباره ایران ساخته شده یک انتقادی مطرح می شد که آنچنان مبتنی بر واقعیت ایران این سریال ها تولید نشدن، یعنی در واقع یک ایرانی وقتی که این سریال ها رو نگاه میکنه شاید موارد مختلفی به نظرش برسه که منطبق بر واقعیت نیست. این مسئله آیا در سریال زندانی 951 رفع شده یا از دید شما به عنوان یک کسی که سالها در ایران بوده و فعالیت کرده این مسئله به چشمتون اومده؟
طبعا وقتی که یک تولیدی در خارج از اون محلی که اتفاق میفته ماجرا قراره که تولید بشه، یک برنامه تلویزیونی باشه به صورت سریال یا به صورت فیلم سینمایی باشه، به هر حال مشکلات زیادی داره برای اینکه محیط رو شبیه اون محیط واقعی بکنه. به نظر من نسبت به قبل تولیداتی که خارج از ایران ساخته میشه و موضوعش در داخل ایران میگذره بسیار شبیه‌تر شده به واقعیت. هنوز هم حتما جزئیاتی هست که یک بیننده ایرانی چشمش اونها رو میبینه، ولی من فکر میکنم که اولا مخاطب خارجی متوجه این نمیشه و در این حال اون تفاوت‌ها و اون تفاوت‌هایی که قبلا خیلی آشکار بود، هم از نظر لهجه، هم از نظر بازیگران، هم از نظر دکوراسیون، هم نوع لباس پوشیدن و چیزهای دیگه، خیلی کمتر شده. خیلی اون اختلاف با واقعیت به نظر من برداشته شده و بیشتر نزدیک شده به واقعیت. و خب یه مقدارم بحث من دیدم خب در موارد دیگه نه تنها این سریال، صحبت این است که بازیگران یه مقدار اغراق‌آمیز بازی میکنند و چیزایی از این قبیل که البته من فکر میکنم زیاد این موضوع ربطی به اغراق با اغراق بازی کردن بازیگر نداره. یک جاهایی هست که چون مخاطب عمدتاً خارجی هست و درک درستی از زبان فارسی نداره، معمولاً برداشت‌هایی رو کارگردان‌ها استفاده می‌کنند و ازشون در تدوین نهایی بهره می‌برند که یه مقداری به اصطلاح بازی‌ها اگزاجره‌تر هست نسبت به یک برداشت‌های دیگری که وجود داره واقعی‌تره. علتش هم اینه که به هر حال مخاطب بایستی فقط متکی نباشه به اون زیرنویسی که ترجمه شده است و بخش زیادی از در واقع انتقال احساسات بازیگر و ماجرا به مخاطب به نظر من در حالتی هست که به هر حال بازیگر بتونه این رو بهتر منتقل بکنه با یه مقدار اگزاجره بازی کردن. البته من فکر نمی کنم که این مسئله تأثیر زیادی بذاره در روایتی که قراره که بیننده ایرانی هم ببینه، چون به هر حال من فکر می کنم که بله. ماجرایی هست که خیلی خود داستان تأثیر بیشتری میگذاره تا حالا بازی ها و دکوراسیون و وضعیت ظاهری فیلم.
شما پیشتر اشاره کردید به بازتاب اون اتفاقی که بر نازنین زاغری رادکلیف گذشت و بازداشت او در ایران. میدونید که بعد از پرونده خانم زاغری باز هم مواردی از بازداشت شهروندان دو تابعیتی در ایران رخ داد. فکر میکنید که تولید محصولات فرهنگی از قبیل زندانی 951 چه تأثیری بر این روند بازداشت و دستگیری شهروندان دو تابعیتی در ایران احتمالاً خواهد داشت؟
واقعیتش اینه که من خیلی نمیتونم پیش بینی کنم که در داخل ایران و رفتار حکومت با زندانیان دو تابعیتی خیلی اتفاق زیادی خواهد افتاد به طور مستقیم بعد از اینکه این سریال ها و فیلم ها تولید میشن. من فکر میکنم بایستی تاثیر این فیلم سریال ها رو بر افکار عمومی خارج از کشور دید. همونطور که من گفتم در مورد همین سریال، من وقتی که نگاه میکردم مثلا در شبکه ایکس که واکنش مردم، یعنی در واقع بیننده های بریتانیایی چی بوده نسبت به این سریال، متوجه شدم که بسیاری از اونها تازه با دنبال کردن چنین ماجراهایی که به هر حال دراماتایز شدند و به داستان تبدیل شدند، تازه به واقعیت ماجرا پی میبرن و میبینن که چطور دولت مرداشون یا به هر حال افراد دیگر در حکومت نقص هایی دارند و از شهروندان خودشون بنظر کافی حفاظت نمی کنند. خب فشار افکار عمومی در خارج از کشور بر کسانی که در سیاست دست دارند باعث خواهد شد که به هر حال رفتار کشورهایی مثل بریتانیا در حمایت از شهروندان خودشون افزایش بیشتری پیدا کنه، به خصوص اونایی که دو تابعیتی هستند. این فقط مسئله زندانیان دو تابعیتی ایرانی نیست، در کشورهای دیگه هم میبینیم که از الگوهای مشابه کم و بیش حکومت های به اصطلاح تمامیت خواه دارن استفاده میکنن و فکر میکنم که الان افکار عمومی این مسئله رو در حداقل کشور بریتانیا بیشتر در نظر میگیره و به کسانی که در رأس قدرت هستند فشار بیشتری میاره برای اینکه حمایت از شهروندان خودشون رو بیشتر کنند، به خصوص اونایی که دو تابعیتی هستند و گرفتار هستند در واقع کشوری که به دنیا اومدند.
نیما اکبرپور بود، روزنامه‌نگار و بازیگر ساکن بریتانیا، و به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. از همراهیتون سپاسگزارم.